بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. و ترک استقبال جرم نلیرین از شمس القمر بالفرج اما جهت و هما فلا بعث. خاطر مبارکتون باشه، داشتیم مستحبات بحث تخلی رو عرض می کردیم. یکی از مستحبات بحث تخلی این است که رو به ماه و خورشید شخص برای تخلی ننشیند، به گونه ای که فرج او رو به ماه و خورشید باشه. البته اگر صرفاً در جهت ماه و خورشید باشه این مشکلی نداره، مثل این که در بنا، در منزل خودش، در مدرسه، در جایی که بنا هست تخلی میکنه، در اینجا اینکه روی به ماه و خورشید باشه این مشکلی نداره. مهم اینه که فرج مواجهه با ماه و خورشید نداشته باشه. این مورد در واقع اول بحث امروز و مورد سوم از مستحباتی که از دیروز در واقع شروع کردیم. مورد چهارم اینه که رو به باد یا پشت به باد ننشیند. رو به باد و پشت به باد ننشیند، چه در بول چه در قائت. فرقی نیست بین بول و قائت. این که جناب شهید هم بول رو میاره هم قائت رو میاره. ببینید مرحوم شهید میفرماید علتش اطلاق خبره. روایاتی که ما تو این زمینه داریم، خوب یه مقدار دقت بکنید. یه روایت داریم که راوی سئل ابوالحسن علیه السلام، میگه سوال شد از امام علیه السلام سلام علیکم، ما حد الغائط، بحثی از بول نمی کنه، ما حد الغائط. قال، امام فرمودن لا تستقبل القبله ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. هم نسبت به قبله هم نسبت به باد می‌فرماید روی به قبله و پشت به قبله، رو به باد و پشت به باد نباشه. خب تو این روایت صراحتاً سوالی که سائل کرد از چی بود آقایون؟ از غائط بود، ما حد الغائط. لذا بحثی از بول نداشت که توی این روایت، مگر اینکه به دو طریق ما بخوایم بول رو اضافه کنیم به این روایت. دقت کنید دوستان، اینا دیگه تو کتاب نیست، یه مقداری باید سلام علیکم دقت کنید تا در بیاد. چجوری ما بول رو اضافه کنیم به این روایت با اینکه سوال در این روایت مربوط به حد الغائط است؟ یکی این که بگیم بول به طریق اولا نباید رو به باد یا پشت به باد انجام بشه. حالا نباید در حد همین کراهت و استحباب دیگه. چرا؟ علتش این است که باد بول رو پخش میکنه و حکم عدم استقبال و عدم استدبار بول برای این است که باد مثلا اون رو پخش نکنه به همه جا مثلا بپاشونه. یا اینجوری بگیم وقتی در قائد فرمود رو به باد یا به پشت به باد نباشه، در بول به طریق اولا باید مثلا رو به باد یا پشت به باد نباشه. یا اینکه بگیم نه، تو روایت که فرمود ما حد الغائط، مراد از غائط غائط در مقابل بول نیست، مراد از غائط معنای لغوی غائط است، یعنی چاله ای که در اون بول و مدفوع رو میریزن، چون به خود اون چاله هم غائط میگن. چاله ای که بول و قاعد درش ریخته می شود، اون رو، اون چاله رو، نه خصوص مدفوع رو، به خود اون چاله قاعد میگن. از این باب بگیم ماحد القاعد نمیخواد مدفوع رو بگه در مقابل بول، بلکه اون چاله رو میخواد بگه که طبیعتاً اعم از بول و عرض کنم قاعد است. این یک روایت تو این مسئله. یه روایت دیگر داریم صراحتاً در مورد بول میفرماید ولا یستقبل به بولهی الریح، ولا یستقبل به بولهی الریح. به دلیل وجود این روایت دوم، بعضی حکم را حکم استحباب عدم استقبال عرض کنم ریح و عدم استدبار ریح را اختصاص دادن به بول، گفتن توی بول نباید رو به باد یا پشت به باد باشه و الا در مدفوع اشکالی نداره، به واسطه وجود این روایت دوم. خب عرض کردیم ایشون به عنوان مستحب چهارم که دوتاش دیروز گفتیم دوتاش هم امروز عرض کردیم، میگه ترک استقبال ریح و ترک استدبار ریح به بول و قاعد، این جز مستحباته. این که بول و قاعد هر دو رو آورده، شهید میفرماد لاطلاق الخبر، یعنی میفرماد ما که تعمیم دادیم به بول و قاعد به جهت اطلاق خبر بود. خب اطلاق خبر روایت دوم که قطعا اطلاق نداره دیگه، چون روایت دوم صراحتا بول رو فرمود. طبیعتا باید بگیم روایت اول مورد نظر ایشونه، اونم با یکی از اون دوتا توجیهی که عرض کردیم. مثلا میگیم قاعد مراد اون چاله است و اطلاق شامل بول و مدفوع هر دو میشود، یا بگیم قاعد رو وقتی گفت بول به طریق اولا اضافه می شود. اینجوری مثلا عرض کنم توجیه کنیم، و الا ما روایتی که اطلاق به این معنایی که ایشون گفته و ظاهر است نداریم توی مسئله. این دوتا روایت رو داریم، این دوتا روایت هم توضیح عرض کردم. بعد می فرماید به همین جهت هم مصنف عبارتش رو مطلق آورده توی لمعه، گرچه در غیر کتاب لمعه دوستان جناب مصنف قید زده به بول و قاعد رو نیاورده، گفته در بول کردن خوبه که رو به قبله، عذر میخوام، روی به باد و پشت به باد ننشین. بله بله دیگه، در واقع تو کتابای دیگه انگار توجه فقط به روایت دوم کرده. اینم مورد چهارم. مورد پنجم دوستان پوشاندن سر است. پنجم از مستحبات پوشاندن سر است هنگام تخلی. البته اگر سر برهنه باشه، حالا اگر سر پوشیده هست که دیگه پوشاندن دوبارش لازم نیست طبیعتا. برای چی بپوشونن سر رو؟ ایشون میفرماد برای حذر کردن از این که رائحه خبیثه بوی خبیثه به مغز و مخ او برسد، انگار اثر میگذاره خود اون بوی نامطبوعی که در هنگام تخلی وجود داره روی مغز و مخ. البته دوستان روایت داره علاوه بر پوشاندن سر خوب تقنع کنه. تقنع از مقنعه میاد، یعنی فقط یه کلاه بالای سرش مثلا نگذاره، یه چیزی بندازه روی سرش که گوشش و گردنش و اینها رو هم بپوشونه، مثل روسری مثلا چطور میندازن، مثل چفیه چجوری میندازن رو سرشون، حالت مقنعه در بیاد که گردن و مثلا گوشها و اینها رو هم بپوشونه. این مورد پنجم. مورد ششم از مستحبات دوستان این است که اگر محل تخلی بنا است، مثل جایی که تو شهرها بالاخره تو خونه ها تو مداره جای میسازن، اینا همه بناه دیگه، اینجاها با پای چپ وارد بشه. البته اگر بیابانه اونجا هم عرض کنم مستحب است که پای چپ آخرین پایی باشد که با اون قدم بر می‌داره، بعد بنشینه، یعنی وقت تخلی آخرین قدمش رو با پای چپ برداره بعد برای تخلی بنشینه. این حکم همون وروده با پای چپ به محل تخلی رو دارد. هفتم از مستحبات این است که اگر محل تخلی بنائه با پای راست خارج بشه و اگر مثلا بیابان است که بنا نداره، پای راست اولین پایی باشد که بعد از تخلی با اون قدم برمی‌داره. بعد از تخلی با اون قدم برمی‌داره. و این در واقع عکس حکم مسجده. توی مسجد میگن با پای راست وارد بشید، با پای چپ خارج بشید دیگه. اینجا هم فرمان با پای چپ وارد بشید، با پای راست خارج بشید. اینم مورد هفتم. مورد هشتم دعا در احوال تخلی است. دعاهایی که معصوره، مستحب به این دعاها خونده بشه. هنگام داخل شدن یه دعایی داره، اعوذ بالله من الرجس النجس الخبیث المخبس الشیطان الرجیم. موقع مثلا انجام تخلی یک دعا داره، موقع رؤیت آب یک دعا داره، موقع استنجا یک دعا داره، عند مسح بطنهی دست کشیدن به شکم خودش یک دعا داره، عند الخروج دعا داره. این دعاها رو دیگه شنیدید و استفاده میکنید ازشون. اینا رو دیگه ایشون دعاها رو هم نیاورده، خودتون ببینید. مورد نهم دوستان، تکیه کردن بر پای چپ از موقع نشستن و باز کردن پای راست. این که میگه باز کنه پای راست رو، ظاهرا به این معناست که روی پای راست تکیه نکنه و اون رو آزاد بگذاره، و طبیعتا وقتی آزاد میگذاره یه مقداری پا باز میمونه نسبت به اون پایی که روش تکیه کرده. پایی که روش تکیه کرده کاملا عرض کنم پا به ران پا میچسبه، اما اون پایی که روش تکیه نکرده یه مقداری باز میمونه. تکیه کردن بر پای چپ موقع نشستن و باز کردن پای راست، این از مستحبات. عرض کنم اجازه بدید یه مقدار رو عبارت رو بخونیم تا اینجا رو، یه صفحه کمتر از یک صفحه. اینا رو شماره بزنید. تا به حال دو مورد از مستحبات رو در واقع عرض کردیم دیگه. حالا مورد سوم، و ترک استقبال جرم نیرین. ترک بکنه استقبال جرم نیرین رو. مراد از جرم نیرین شمس و قمر بالفرج، یعنی فرجش رو به ماه و خورشید نباشد. نگفت به مقادیم بدنها، دقت بکنید، بالفرج یعنی فرجش رو به ماه و خورشید نباشه. اما جهت و هما فلا بحثن، جهت مهم نیست. بلازه اگر توی بنا عرض کنم تخلی میکنه، طبیعتا توی بنا دیگه رو به ماه و خورشید نیست دیگه، ولو جهتش به سمت ماه و خورشید باشه. این فرق میکنه با قبله که اون جهتش مشکل داشت. میگفتیم جهت قبله مشکل داره ولو تو بنا باشه، دقت میکنید. این اما جهت و هما فلا بحثن میگه، میخواد بگه با رو به قبله و پشت به قبله بودن متفاوت مسئله. و ترک استقبال ریح و استدبارها، ترک بکنه رو به باد نشستن و استدبار پشت به باد نشستن را، بالبول و القاعد. چرا میگه بالبول و القاعد؟ با اینکه روایات خوندم براتون، یکیش سائل از قاعد سوال کرد، گفت ماحد القاعد، و امام جواب دادن. این روایتی که ماحد القاعد داشت، وسائل جلد یک صفحه 301. اون روایت دوم که فقط بول رو داشت، اونم جلد یک صفحه 352 و 353. خب چرا ایشون میگه لاطلاق الخبر؟ ما روایتی که اطلاق خبر باشه به این شکل نداریم. ظاهرا منظور روایت اوله با اون دو توجیهی که ما کردیم، گفتیم ما حد القاعد که گفته به طریق اولا مثلا بگیم بول رو هم شامل میشود، از باب این که باد بالاخره بول رو پراکنده میکنه، قاعد رو معمولا پراکنده نمیکنه. یا بگیم نه اصلا کلمه قاعد بگید مراد اون چاله است، نه خصوص قاعد در مقابل بول. خب حالا با توجه به این که بول و قاعد هر دو رو شامل میشه لاطلاق الخبر، ایشون میگه و من سمع اطلاق المصنف، رو همین حساب مصنف هم مطلق آورد، یعنی ریح رو کنارش نگفت بول در مورد بول یا در مورد قاعد. اما و ان قید فی غیر هذا الکتاب بالبول، فی غیره یعنی غیر لمعه، غیر متن اینجا. در غیر متن لمعه به بول مقید کرده جناب مصنف تو کتاب‌های دیگرش. اونجا گفته بول، طبیعتاً تو کتاب‌های دیگرش به روایت دوم توجه داشته ایشون که بول رو مطرح کرده. اینم مستحب چهارم. من یه نکته عرض بکنم اینجا، این نکته نکته مهمیست. ببینید دوستان بزرگوار، روایاتی که من براتون الان خوندم هر دو نهی داشت، لا تستقبل الريح ولا تستدبرها. خب این لا تستقبل، لا تستدبر، از توش کراهت استقبال در میاد یا استحباب ترک استقبال، یا نه این دوتا اصلا فرقی نمی کنن با هم دیگه؟ متوجه میشه چه عرض میکنن؟ ببینید ایشون الان تو عبارت مصنف ترک استقبال نیرین عطفه به کجاست؟ التباعد، یعنی یستحب التباعد، یستحب الجمع بین المتحرین، یستحب بگی ترک استقبال. یعنی جناب شهید ثانی ترک استقبال نیرین، ترک استقبال ریح رو مستحب میداند، نه اینکه استقبال را بگو مکروه بداند. یا باید ایشون بگه که فرقی بین استحباب ترک استقبال و کراهت خود استقبال وجود نداره، دقت میکنید؟ یا معتقد باشه که استقبال کراهت نداره بلکه ترک استقبال مستحبه. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ که ظاهرش این است که ایشون ترک استقبال رو مستحب میدونه. و جالب دوستان الان شما همین عبارت رو که برید جلو صفحه بعد سطر ششم مکروهات رو شروع میکنه، میگه و یک ره بالیمنا و قائما و متمحا و فلما و شارق و المشرب. یعنی تخلی تو این موارد چیه؟ یعنی مستحبات رو ایشون از مکروهات چکار کرده؟ جدا کرده. قدما ظاهرن خیلی تفکیک نمی کردن بین این موارد، متأخرین تفکیک می کنن. آره ظاهرن تفکیک نمی کردن، دقیق میگن لذا قاطی هم میکردن. یعنی ایشون انگار میگفت آره چه من بگم ترک استقبال مستحبه، بگی چه بگم استقبال مکروهه. یعنی ایشون چه بس اگر استقبال هم تو بحث مکروهات میآورد خیلی از جهت فقهی براش فرقی نمیکرد، نیاورده. اما من میخوام عرض کنم روایت رو که میبینیم، روایت یه وقت نهی میکنه از یک امری و نهی رو شما حمله بر کراهت میکنید، خب اونجا اثبات کراهت میکنه. یه وقت امر میکنه به یک امری، یه وقت میگه نهی میکنه از استقبال نیرین، استقبال ریح، یه وقت امر میکنه به ترک استقبال ریح. خب اگر امر کرد به ترک استقبال ریح استحباب استفاده میشه، اما اگر نهی کرد از خود استقبال اینجا دیگه باید بگیم کراهت استقبال استفاده میشود نه استحباب ترک. ممکنه دوستان استقبال عرض کنم خدمت شما کراهت داشته باشه اما اون طرف استحباب نداشته باشه، ترکش استحباب نداشته باشه، فی حد نفس مطلوبیتی نداشته باشه. لذا چون متأخرین اینها رو جدا میکنن و قدما ظاهرا جدا نمیکردن، قدما که میگم به همین معنی که خودم عرض کردم و الا توی اصطلاح قبلا هم بهتون عرض کردم مثل شهید جز قدمای زمان خودش محسوب نمیشه، نسبت به زمان ما عرض میکنم قدما. علی حال این حواستون به این باشه، خیلی از موارد لابلای عبارات شهید میبینید بعضی از موارد رو مستحب شمرده اما ترکش رو توی روایات بگید مکروه دونستن، یا به عکس مثل همینجا ترک استقبال رو ایشون مستحب دونسته و حالی که خود استقبال رو روایات ما مکروه دونستن، یعنی نهی کردن. بفرمایید.
صد هم مفهومش
نهی از ضدش نیست؟ اونجا فرق میگذارن بین ضد عام و ضد خاص.
خب
ضد عام و ضد خاص فرق میگذارن. ضمن این که نه، این که امر بشه نهی از ضد خاص باشه به این معنا که بخواد اون نهی حرمت درست کنه یا کراهت درست کنه متأخرین قبول ندارن. اینجوری باشه شما باید بگید نماز واجبه، ترک نماز حرامه. یعنی کسی که نماز رو نمیخونه هم واجبشو ترک کرده هم یه حرام انجام داده. دو تا چوب باید بخوره. میخوره یا نمیخوره؟ دو تا چوب که نمیخوره که یه حد یه چوب میخوره. یعنی روز قیامت یک عقاب داره به دنبال. اصلا یکی از حرفای متأخرین هم همینه دیگه، میگن اینجور باشه شما همه واجبات رو باید بگید ترکش حرامه، همه محرمات رو باید بگید ترکش واجب. خب الان شرب خمر کسی بکنه دو تا چوب میخوره، یه چوب میخوره، هم حرام انجام داده هم ترک واجب کرده؟ اینجور که نیست که، فقط حرام انجام داده، فعل حرام انجام داده. حالا اون بحث بمونه برای اصول. میخوام عرض بکنم اینجور نیست که ما بگیم هر به مستند فرمایش ها بگیم هر واجبی عرض کنم خدمت شما ترکش حرامه یا هر حرامی ترکش واجبه یا توی مستحب و مکروه. اینم دوستان مورد پنجم، چهارم ببخشید، عبارت پنجمی رو هنوز نخوندم. مورد پنجم و تغطیت الرأس. تغطیه یعنی پوشاندن، پوشاندن سر، البته امکان مکشوف ها، اگر مکشوف باشه، ولی اگر سر خودش پوشیده است و به یه نحوی خانم یه روسری سرشه، آقای کلاه سرشه، خب این دیگه پوشاندن دوباره لازم نیست. میخواد بگه لازم نیست هنگام تخلی حتما بپوشن، اگر قبل پوشیده است دیگه پوشاندن دوباره لازم نیست. اگر مکشوفه وقت تغطیه میشه مستحب. چرا؟ حذرن من وصول رائحه الخبیثه الى دماغه، برای حذر کردن از رسیدن بوی خبیثه به مغز او، مخ او. و روی التقنع معها، معها یعنی مع التغطیه، علاوه بر تغطیه و پوشاندن سر خوبه تقنع کنه. تقنع عرض کردم یعنی چیزی مثل عبا یا پارچه، یه چیزی رو سرش بکشه مثل چفیه ای که مثلا گوش و گردن و اینها رو هم بپوشونه. اینم مورد پنجم. مورد ششم و دخول به رجل اليسرى، داخل بشه با پای چپ، امکان به بناء، اگر محل تخلی بناء، و الا اگر بنا نیست مثلا تو بیابانی میخواد تخلی بکنه، جعلها یعنی جعل اليسرى، قرار بده اون پای چپ را آخر ما یقدمه، آخرین پایی که باش قدم برمیداره، آخرین پایی که آخرین قدم رو در واقع روی پای چپ برداره بعد بنشینه. مورد هفتم و الخروج به رجل الیمنا کما وصفناه اکثر مسجد، خروج با پای چپ طبیعتا اگر در بنا هست و الا اگر در بنا نیست، اولین پایی که بعد از تخلی برمیداره باش قدم برمیداره اون میشه پای راستش. این کما وصفناه میخواد بگه اینم مثل یسراست دیگه، فرقی با اون نداره. این دخول با پای چپ و خروج با پای راست عکس مسجده، این عکس مسجد مال هر دو تاست تا، چون توی مسجد میگن با پای راست وارد بشید با پای چپ هم خارج بشید. و دعا فی احواله، در حالات مختلف تخلی عرض کنم دعا کنه، همون دعاهایی که وارد شده، التی ورد استحباب الدعا فیها و هی عند الدخول، یه دعا داره عرض کنم عند الفعل یعنی عند تخلی یک دعا داره، عند رؤیت الماء یک دعا داره، عند الاستنجاء یک دعا داره، عند مسح بطنه یک دعا داره که دعاهاشو گاهی عرض کنم میزننم عرض کنم که خونده بشه دیگه، با اینا آشنا هستید. اذا قام من موضعه، عند مسح بطنه، اذا قام من موضعه، و عند الخروج وقتی خارج میشه از محل تخلی اونم دعا داره، بالمعصور، به اون دعاهایی که از حضرات اهل بیت عصمت و طهارت به ما رسیده. معصور یعنی اونی که اثر در واقع اهل بیت عصمت و طهارت است و به ما رسیده. حالا دعاهای دیگه خودش میخواد دعا کنه اون دیگه معصور محسوب نمیشه، ظاهرا ایشون میخواد بگه مستحب نیست، بله، چون قید بالمعصور زده طبیعتا اونها رو مستحب نمیدونه. ولاعتماد علی رجل اليسرى و فتح اليمنى، تکیه کند مورد نهم بر پای چپ موقع تخلی و پای راست رو باز کنه، نه اینکه جلوش باز کنه. دقت بکنه، جلوش که نمیتونه باز بکنه هنگام تخلی، این باز بکنه رو پای چپ وقتی تکیه میکنه طبیعتا پا میچسبه به ران پاش، اون پای دیگهش یه مقداری ران پاش از مثلا این ساعد پاش از مچ پاش باز میشه، یعنی اونو آزاد بگذاره. مراد آزاد گذاشتن پای راسته. اینم مورد نهم. خب تا اینجا رو از خارج عرض کردم، سوال دارید؟ ببینید مورد دهم دوستان استبراء. استبراء از مستحبات تخلیه، واجب نیست. استبراء یعنی چی؟ استبراء یعنی طلب پاک شدن مجرای بول. طلب پاک شدن مجرای بول که معمولا تو مردها اتفاق میفته، تو مردها به این صورته که دست بکشه مجرای بول رو از مخرج قاحط تا بیخ آلت بول سه بار، بعد خود آلت بول رو با قوت سه بار فشار بده که اگر بولی باقی مونده خارج بشه، بعدم ختنگاه رو سه بار فشار بده که اگر باز بولی مونده خارج بکنه. این به خاطر این است که اگر استبرا، چرا میگیم مستحبه؟ به خاطر اینکه اگر استبرا نکنه اتفاقی نمیفته، بعدن هم اگر رطوبتی خارج نشود هیچ مشکلی نداره. اما اگر استبرا نکند و رطوبت خارج بشود، اون حکم بول رو داره، اون حکم بول رو داره. مثلا اگر وضو داشته باشه و رطوبت خارج بشه، وضوش دوباره باطل میشه. اما اگر استبرا کرده باشد و رطوبتی خارج بشه، اون حکم بول رو نداره و الا خود نفس استحباب فی حد نفس استحباب داره. مورد یازدهم تنحنح کردن است. تنحنح سه بار تنحنح کردن مستحبه. تنحنح رو اینجوری معنا کردن، گفتن اح گفتن در حال استبرا سه بار مستحبه. در ذکرا دوستان این تنحنح رو نسبت داده به سلار، به جهت اینکه دلیلی براش خودش پیدا نکرده مصنف، لذا تو ذکرا این رو نسبتش داده به سلار، گفته سلار گفته تنحنح مستحبه، اما دلیلی ظاهرا براش وجود نداره. مورد دوازدهم دوستان استنجاء با دست چپ است. یعنی شخص خودش رو وقتی میخواد تطهیر بکنه با دست چپ تطهیر بکنه. علتش این است که دست چپ وضع شده برای کارهای ادنا و پست، کما اینکه دست راست وضع شده برای کارهای اعلا و شریف. مثلا میگن خوردن رو خوب انسان با دست راست انجام بده، صورتشو وقتی تو وضو میخواد بشوره با دست راست بشوره، اما عرض کنم استنجا رو گفتن با دست چپ باشه. دیگه از این به بعد ایشون با بیان مکروهات وارد میشه، میگه با دست چپ مستحب استنجا بکنه اما با دست راست مکروهه. و یکرهو بالیمنا، در حال اختیار با دست راست استمنا کردن مکروه. حالا یک کسی مثلا دستش تو گچه نمیتونه با دست راست مثلا با دست چپ استنجا بکنه، مجبوره با دست راست، خب اون هیچی، اون در واقع در حال اضطراره، و الا تو حال اختیار با دست راست مکروهه. جالب دوستان ایشون میفرماد لعنه من الجفا، چون با دست راست استنجا کردن جفا کردن به دست راسته. اینم دوستان حرف ایشون نیست، متن روایته. در روایت داره سکونی از عرض کنم امام صادق علیه السلام از آباء بزرگوارشون از پیغمبر اکرم نقل میکنه که حضرت فرمود طبق این نقل البولو قائمن، که حالا اون قائمن هم عرض میکنیم، من غیر علتن من الجفا والاستنجاء باليمين من الجفا. استنجاء باليمين من الجفا، این متن روایت، این که ایشون میگه لعنه من الجفا متن روایت. ایستاده بول کردن از مستحب مکروهاته. چرا از مکروهاته؟ عرض کنم خدمت شما، ایشون میگه حذرن من تخبیل شیطان، برای اینکه بر حذر بماند از اینکه شیطان عقل او رو فاسد بکنه، عقل او رو فاسد بکنه. معلوم میشه ایستاده بول کردن یه همچه اثری ممکنه داشته باشه. اینم باز تو متن روایته. حالا غیر از این روایت که گفتم البول قائما من غیر علت من الجفا، روایت دیگری داریم. یه شخصی میاد خدمت امام صادق علیه السلام و حضرت عرض میکنه ایبول الرجل و هو قائم، ایبول الرجل و هو قائم. قال نعم، حضرت فرمودن اشکال نداره، حرام نیست، لکن ولکن یتخوف علیه ان یلبس بهی الشیطان ان یخبله، ان یلبس به الشیطان ای یخبله، یخبله یعنی عقل او رو فاسد بکنه. اینم یکی از مکروهات. مکروه بعدی دوستان بول کردن متمحن هست. یعنی چی متمحن بول کنه؟ یعنی متمحن فی الهوا، یعنی بول خودش رو بپاشه در هوا. این نهی داره، روایت داره. اجازه بدید اینا دیگه روایت شما رو عبارت براتون بخونم. بول کردن در آب جاری، در آب راکد، یعنی در آب چه جاری چه راکد بول کردن کراهت داره. دلیل کراهت باز روایاته که اجازه بدید اینم روایات شو با تعابیر مختلف توی عبارت براتون بخونم. تا اینجا رو بخونیم یه مقدار باز بار عبارت رو سبک بکنم. نگاه کنید، ول استبرا، استبرا یکی از مستحبات در واقع تخلیص. و هو طلب براءت المحل من البول بالاجتهاد، طلب بکنه پاک شدن محل، محل بول رو، مجرای بول رو از بول به واسطه تلاش و کوشش. الذی هو، خب اون اجتهاد و کوششی که میگه چیه، چه کار کنه؟ مسح، این طبیعتا مربوط به مرد هاست. مسح ما بین المقعده و اصل القضیب سلاسن، دست بکشد، مسح یعنی دست کشیدن، بین مقعده یعنی محل خروج قاعد، اصل قضیبم یعنی آلت بول، ریشه آلت بول، بیخ آلت بول، سلاسن، این ما بین رو سه بار دست بکشه. ثم نطره سلاسن، نطره یعنی با قوت فشار بده خود قضیب رو. ثم اسر الحشفه سلاسن، حشفه رو فشار بده سه بار، این میشه استبرا. اگر این رو سه بار انجام بده استبرا اتفاق میفته. استبرا که اتفاق افتاد اون آثاری که عرض کردم رو داره، که حالا اگر بعدن عرض کنم رطوبتی ازش خارج شد اون دیگه حکم بول را نداره. اصلی فشردن عرض کنم. و تنحنه سلاسن، اح اح گفتن سه بار، این مستحبه. البته حالت الاستبراء، حالت استبراء. بعضی ها گفتن اینو تصریح کردن و گفتن این تنحنه سبب می شود که اون باقی مانده بول در مجرا به طور کامل و راحت تر خارج بشه. اما ایشون می فرماد و نسبه هون مصنف فی الذکرا الی سلار لعدم وقوف یلا معخذه. مصنف چون دلیلی براش، معخذ یعنی دلیلی برای این تنحنه پیدا نکرده، اینو نسبتش داده به سلار، گفته سلار اینجوری گفته و الا من خودم دلیلی براش پیدا نکردم. مورد دوازدهم و آخرین موردی که به عنوان مستحباتشون شمرده، والاستنجاء بالیسار، استنجاء با دست چپ مستحب، لأنها موضوعتان للعدنا، به خاطر اینکه دست چپ وضع شده برای کارهای پست، کما ان الیمین یعنی دست راست للاعلا برای کارهای با شرافت و عرض کنم بزرگ در واقع بهتر، کل اکل و الوضو. البته وضو طبیعتاً وضوی صورته دیگه، ولی وضو دستا که خود دست راست دست چپ رو میشوره، دست چپ هم دست راست رو میشوره. وضو دادن صورت با عرض کنم دست راست باشه. خب این بیان چی آقایون؟ مستحبات. حالا با بیان مکروهات شروع میکنه. گرچه من عرض کردم بر اساس اون چه که ایشون فرموده و مقایسش با روایات انگار اینا قاطیه، یعنی بعضی از موارد روشون جز مکروهات باید میشمرد، اما بردتش توی مستحبات. و یک رهو بلیمنا، کراهت دارد استنجا به واسطه دست راست، معل اختیار، تو فرض اختیار. و الا اگر اضطرار باشه مثلا دست چپش عرض کنم گچ گرفته یا اصلا دست چپش قطع شده، این شخص خب طبیعتاً چون عرض کنم خدمت شما دست نداره، اون طبیعتاً مشکلی نداره، کراهت هم نداره. لانه من الجفا، به خاطر اینکه استنجاء بالیمنا از جفا و ستم است که متن روایت هم عرض کردم داره. روایت هم ول استنجاء بالیمین من الجفا در وسائل جلد 1 صفحه 322 اونجا اومده، صفحه 322. و یکره البول قائمن، بول کردن در حال قیام عرض کنم خدمت شما کراهت داره. حذرن من تخبیل شیطان، برای این که بر حذر بماند از تخبیل شیطان، که اینم باز روایت داره که فرمود اشکال نداره اصل بول کردن در حال قیام، ولیکن یتخوف علیه ان یلبس به شیطان ای یخبله، که تخبیلم به معنای فساد عقله. وسائل جلد 1 صفحه 353. و متمحن، یعنی یکره البول متمحن، متمحن بهی یعنی بالبول فی الهواء، یعنی بولش رو در هوا بپاشد، در حالی که به هوا بپاشد بول رو. چرا؟ لنهی عنه، به دلیل اینکه نهی داریم از این کار، چون نهی داریم عرض کنم کراهت داره. روایتش دوستان اینه، یه لحظه حواستون به من باشه، سکونی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودن نه نبی صلی الله علیه و آله و سلم ان یتم هر رجل به بولهی من السطح و من الشیء المرتفع فی الهواء، نهی کردن این که بپاشد شخص بول خودش رو از بام، پشت بام، و من الشیء المرتفع فی الهواء، و من الشیء المرتفع فی الهواء. روایات دیگر هم دوستان، این روایت که براتون خوندم وسائل جلد 1 صفحه 352 باب 33 حدیث اوله. روایات دیگر هم من یه بررسی کردم، مثل روایت هشتم، روایت چهارم، اینا رو حالا خودتونم بررسی بکنید، روایت 1, 4, 8 تو باب 33، همش دوستان پاشیدن بول از مکان مرتفع رو میگه. این قید من مکان مرتفع رو شهید نیاورده، دقت میکنین؟ یعنی اگر مکان مکان سطح زمین باشه و بپاشه روی هوا، روایات شاملش نمیشه. ببینید روایت که خوندم اینه دیگه، ان یتم هر رجل به بولهی من از سطح، من از سطح یعنی از پشت بام، و من الشیء المرتفع فی الهواء. روایت چهارم هم همینجور داره، روایت هشتم هم همینجور داره. حالا نگاه کنید چه روایات رو، به نظرم این قید لازمه چون روایات این قید رو دارن، اما مرحوم شهید نیاورده. اینم مورد عرض کنم سوم از مکروهات. مورد چهارم، و فلما، بول کردن توی آب، جاریان و راکدن، چه آب، آب جاری باشه مثل رودخونه، چه راکد باشه مثل استخر، ها مثل برکه ای که راکده. للتعلیل فی اخبار النهی به ان الماء اهلا فلا تؤذهم بذلک، به خاطر اینکه تعلیل شده در اخبار نهی، یعنی تو اون اخباری که نهی کردن دا، علت آورده شده به این بیان، به این که برای آب اهلی است، یعنی یه عده از این آب بگید استفاده میکنن، ها، فلا تؤذهم بذلک، اذیت نکنید اهل آب رو به واسطه بول کردن در این آب، یعنی این کار شما باعث اذیت و آزار کسانی است که از این آب میخوان استفاده کنن. ظاهر، خوب دقت کنید، ظاهر این نصف خط عبارت این است که این تعلیل تو متن روایت اومده، من هر چی گشتم پیدا نکردم. حالا شما هم بگردید سرچ کنید ببینید این فلا توزهم تو روایت اومده یا نیومده. تو روایت ظاهرا به این بیان نیامده. چرا؟ تو روایت دوستان تعابیر دیگری داریم. اولا این ان للماء اهلا تو روایت اومده، ان للماء اهلا این تو روایت اومده. تو بعضی از روایات این ان للماء اهلا تو حدیث سومه، حالا میگم باب 24 احکام الخلوه وسائل جلد 1 صفحه 341 حدیث دوم داره یتخوف علیه من الشیطان، اگر کسی تو آب عرض کنم بول کنه یتقوف علیه من الشیطان، حدیث دوم. حدیث سوم داره ان للماء اهلا. حدیث چهارم داره یورسون نسیان. حدیث پنجم داره فانه یکون منها ذهاب العقل. ببینید این احادیث رو داریم با تعابیر مختلف، اما هیچ کدوم رو من پیدا نکردم که فلا توزهم داشته باشه. تو روایات وسائل هیچ کدوم نداره. حالا باز ببینید سرچ بکنید ببینید جایی دیگه داره فلا توزهم رو. خب حالا اونو ببینید، اونو سرچ کنید ببینید آیا فلا توزهم داره. اگر فلا توزهم داشته باشه اون وقتی که باید بریم سراغ مستدرک وسائل، نه خود وسائل دیگه. اما این آدرس هم باز دلیل نمیشه برای این که این عبارت اونجا هستا. نگاه کنید ببینید فلا توزهم رو داره یا نداره. خب این تا اینجا. مورد پنجم دوستان عرض کنم خدمت شما، مدفوع کردن و قائد کردن در مواردی مدفوعه. مدفوع کردن و قائد کردن در یه مواردی مکروه، که این مواردی که دوستان ایشون شمرده مواردش عرض کنم حالا طبق شماره‌ای که من زدم هفت مورده، هفت مورده. یکی فش شارع. شارع دوستان مراد مسیری که درش رفت و آمد میشه و مال عمومه، عموم مردمه. چرا میگیم مال عموم؟ چون اگر مسیر مال فرد یا افراد خاص باشد این کار حرامه دیگه، مکروه نیست، حرمت داره. لذا اگر کسی تو مسیر خاص مثلا یه جایی یه کوچه باریکی هست، مثلا عرض میکنم یه دونه یا دو تا خونه بیشتر توش نیست، خب این کوچه باریک رو میدونید آقایون میگن این راه میشه راه اختصاصی این دو تا خونه، یعنی میشه ملک این دو نفر. اگر شد ملک این دو نفر عرض کنم قائد کردن توی این محل حرامه دیگه، بدون اجازه این دو در واقع مالک میشه حرام. اما راه‌های عمومی مال فرد خاصی نیست، اونجا مکروهه. پس فشار مراد مسیری است که درش رفت و آمد میشه برای عموم، نه برای فرد یا افراد خاص. فل مشرع، مسیری که افراد میرن برای آب برداشتن از رودخونه و نهر، که بهش میگن آبشخور. دیدید بعضی از نهرها هست جوری نیست که شما بتونی بری کنارش آب برداری، اما هر مثلا 200 متر یه جایی درست کردن حالت پله‌ای مثلا عرض میکنم ها، یه مقداری شیبش کردن، آدم قشنگ میتونه پا بذاره بره اونجا کنار رودخونه آب برداره یا دست و صورتشو بشوره. اینا حالت آبشخوره، اینا رو بهش میگن، عرب بهش میگه مشرع، مسیری که افراد میرن برای آب برداشتن از رودخونه یا نهر. سوم فناء. فناء چیه؟ اطراف خانه و حریم اون خانه، البته خارج از محدوده ملک صاحب خانه ها. تو محدوده ملکش که قطعا بدون اذن حرامه، اما خارج از خونه طرف تو محدوده ملکش و حریم ملکش حرامه. مثلا یه کسی بره جلوی در خونه یه کسی تقبض کنه، بعدم بگه اینجا که ملک تو نیست که بیرون خونته، ها ایشون میفرماد این کراهت داره. چهارم فی ملعن. ملعن دوستان خوب دقت کنید، به اعتبار محلی که اگر کسی در اون محل غائط بکنه مورد لعن و نفرین قرار میگیره، به این اعتبار بهش گفتن ملعن. به این اعتبار چند جور تفسیرش کردن، گفتن محل اجتماع مردم. خب اگر در محل اجتماع مردم کسی مدفوع بکنه، مردم وقتی اونجا جمع بشن نفرینش میکنن، لعنش میکنن. محل فرود آمدن مردم برای استراحت بعضی ها معنا کردن، محل آمد و شد در راه ها معنا کردن، جلوی درب خانه ها معنا کردن. خلاصه فی ملعن یعنی فی ملعن یعنی هر جایی که اگر این کارو بکنه مورد لعن قرار میگیره. این جاها رو مختلف معنا کرد. پنجم تحت شجره مسمره. نمیدونم برسیم یا نه، یه مقدار عبارت رو بخونم و نگاه کنید. ول حدث. حدث دوستان در لغت به معنای مدفوع و غائط آمده، گرچه در روایات دوستان نسبت به برخی از این مواردی که مرحوم شهید میخواد بفرماید بول کردن رو هم ذکر کردن، یعنی بول رو هم اضافه کردن، ولی خود حدث توی لغت به معنای چیه؟ مدفوع کردنه، قاعد کردنه. خب نه نه اون حدثی که آر بله، این حدث دیگه مثل خواب رو شامل نمیشه که وضو رو باطل میکنه. نه حد... آره آره عرض کردم دیگه، تو لغت فقط قاعد رو شامل میشه، اما تو این موارد بعضی ها بول رو هم اضافه کرد. والحدث فش شاره، شاره کجاست؟ و هو طریق المسلوک، هر راهی که درش رفت آمد میشه. ها البته به شرط این که مال فرد خاصی یا افراد خاصی نباشه، که اگر باشه میشه حرام. والمشرع، مشرع یعنی چی؟ یعنی جای برداشتن آب از رودخونه. و هو طریق الماء الوارد، وارد یعنی جماعتی که وارد میشن برای برداشتن آب. طریق ما برای وارده، وارده یعنی اون افرادی که عرض کنم میان تو این طریق قرار میگیرن برای برداشتن آب. ول فنا، فنا به کسر فا، و هو ممتد من جوانب الدار، مقداری که امتداد دارد از اطراف خانه ها. آقا یعنی چی مقداری که امتداد دارد از جوانب دار، از اطراف خانه ها؟ میگه و هو، هو رو بزنید به اون ما در ممتده، خود داره همونو معنا میکنه. میگه این ممتده میدونه کجاست؟ حریم الدار، هر جایی که جز حریم دار محسوب بشه. خارج المملوک من الدار. چرا میگه خارج المملوک؟ چون اگه داخل مملوک باشه حرامه دیگه، اون که کراهت نداره که. ول ملعن، آقا ملعن کجاست؟ و هو مجمع الناس، محل اجتماع مردم. او منزل هم، جایی که نزول میکنن، مثلا تو طریق ها، توی راه ها یه جاهایی را آماده کردن برای اینکه مردم بیان بشینن استراحت کنن، هر دو ساعتی که راه میرن این تو این محل بیاد مثلا این کار انجام بده. باریکلا، هر جایی که محل نزول مردمه. او قارعت و طریق، قارعت و طریق یعنی محل آمد و شد در راه ها. او ابواب و دور، ابواب و دور یعنی درب خانه ها. این هم مورد چهارم. و تحتش، چرا به اینا گفتیم ملعن؟ عرض کردم علتش این است که تو این موارد اگر کسی این کار رو انجام بده مورد لعن و نفرین قرار میگیره. و تحتش شجره المثمره، آخرین مورد، تحت شجره مثمره. شجره مثمره یعنی درختی که بار میده. مرادمون از درختی که بار میده درختی نیست که الان بار داره ها، نه، درخت که مثمر باشه ولو زمستون که هیچ میوه‌ای هم نداره مثمر است، یعنی به اعتبار طول سالش مثمره محسوب میشه. ولذا میگه مثمره، میدونی چیه؟ وحیه ما من شأنها ان تکون مثمره و ان لم تکون مثمره کذالک، یعنی مثمره بالفعل، ولو الان میوه نداره، اما همین که مثلا تابستون میوه میده زمستون هم نباید کسی این کار رو انجام بده. و محل الکراه، حالا چقدر اطراف درخت، زیر درخت، یه لحظه من دقت کنید، زیر درخت که میگیم اشکال داره چقدر اطرافش. میگه اینقدی که اگر میوه درخت میفته احتمال باشه میوه به اونجا برسه. دقت میکنید؟ ولذا میگه و محل الکراعه، ما اون جاییست که یمکن ان تبلغه الثمار عادتا، ممکن است که برسد به اون محل میوه ها عادتا. مثلا سیب میفته قل میخوره میره 3 متر اون بر. اگر اینجوریه تا اون محل نباید این کار رو انجام بدن. و الام یکن تحتها، ولو تحت خود شجره. حالا فرق میکنه دیگه، اگه زمین مسطح باشه یه جوره، اگه زمین شیب داشته باشه یه جور دیگه است، اگه شیب داشته باشه به طرف داخل یه جور دیگه است. یعنی فرق میکنه، دقت میکنید؟ میخوام عرض بکنم که اون وقت جالبه دوستان، دیگه عبارت نمیخونم، متن روایت هم همین جور داره. تو متن روایت ببینید وسائل جلد 1 صفحه 325 نمیگه تحت شجره، میگه مساقط الثمار. مساقط الثمار یعنی محل افتادن این میوه ها، اونجا نباید این کار رو انجام بده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.